بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآل الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف مسئله یازدهم در حسن تکلیفه. باز یکی از مواردی که در باب فعل خداوند مطرح شده و محل گفتگوست که آیا چنین فعلی را به خدا میتوان نسبت داد یا نه، و اگر تکلیف یعنی ایجاد کلفت و حکم برای دیگران این در نسبت به خدا مشکلی نداشته باشه، جهت حسنش چیست و چگونه باید این رو نسبت داد. خب سه مسئله در طول هم اینجا وجود داره برای که با صورت مسئله روشن بشه. مسئله اول این است که آیا اساساً تکلیف کردن فعلی است که فی حد ذاته حسن دارد یا حسن ندارد، یا امریس عبس، از اون بر بگیم امریس قبیح. اثبات اصل تکلیف کردن و اسناد تکلیف به خداوند، یک اصل تکلیف. گام دوم این است که نه، میگیم تکلیف حسن، اشکالی نداره. آیا تکلیف کردن بر خدا واجب است یا نه صرفا حسن داره؟ بیام یه گام دیگه، یه ایستگاه دیگه. ایستگاه سوم این است که حالا واجب بدانیم یا حسن بدانیم، وجه حسنش یا وجه وجوبش چیست؟ اینم محل اختلاف واقع شده. حالا این از بحث هایی است که در چند جا ثمره کلامی داره. یکیش در مسئله افعال الهیه، یکی چنان که در آینده خواهیم دید در مسئله نبوته. در بحث نبوت یکی از مباحث اساسی بحث حسن شریعت، آیا شریعت، تشریع، پیام‌آوری خداوند، اصل نبوت یه امریست که معقول است، مقبول است عند العقل یا نه. خب می دانیم گروهی از اهل ادیان، از اهل ملل اصل این رو انکار می کنن، میگن اصل نبوت، اصل تشریع از نظر عقل مورد قبول نیست. کیا؟ ها؟ براهمه، یا به تعبیر گاهی اوقات متکلمان قدیم می گفتن سومنیه. این سومنیه همین براهمه هستن. الان بهشون میگیم آیین چی؟ هندو، هندویزم. براهمه، آیین هندو، یا به تعبیر این متکلمان قدیم سومنیه از سومنار میاد، یعنی سومناریه. این اهل سومنارن، چون پایگاه هستی براهمه آیین هندو سومنار بوده دیگه، یکی از معبدهای بزرگ آیین هندو در سومناره دیگه. به اعتباری به اینا میگفتن سومنیه، و قالت سومنیه یعنی همین اهل در واقع هندو یا براهمه. خب اینا از کسانی هستن که دین هستن اما شریعت رو قبول ندارن. حالا من گاهی اوقات برای که تشبیه کنم دوستان جوانون بدونم، میگم مثل روشن فکران، میگن الدین بلا مذاهب، یعنی الدین بلا شریعت. دین رو قبول داریم، خدا رو قبول داریم، معنویت رو میپذیریم، اما معنویت بدون شریعت و تکلیف و آداب. هر کسی خدا را میپرستد، در دلش با خدا ارتباطی دارد، همین معنویت برای انسان کافی. امروز اینو میگن دیگه. یه همچین برداشتی از براهمه وجود داشته از قدیم که براهمه معتقدند که دین نیازمنده به شریعت نیست. بله، حالا جهت پرستشش یه بحثه، این است که غیر از پرستش، اصل پرستش، ما تکلیف میخوایم یا نه، باید و نباید. الزام و اجبار، حرمت، اینها در حوزه دین جاری هست یا نیست. اینجوری تلقی میکردن متکلمان ما از حرف براهمه که اینا اصل شریعت رو قبول نداره. بعد برای اینم استدلال میکنن. استدلالشون چیه؟ که اساسا تشریع خلاف عقله. این رو در بحث نبوت خواهیم خوند که ادله براهمه بر نفی شریعت، نفی نبوت چی هست و پاسخهایی که متکلمان اسلامی دادن. پس ببینید یه جبهه اول چیه؟ جبهه متدینان یا بگیم مؤمنان، ادیانی که نبوت و شریعت رو قبول ندارن، میگن تشریع نمیتواند فعل خدا باشد، خدا مشرع نیست. چرا؟ چون تشریع و تکلیف حسن نیست، ما هیچ وجه حسنی در تکلیف نمیبینیم. حالا اینها ادله‌ای دارن، در بحث نبوت میخونیم. بعضی ها گفتن فایده نداره، هر آنچه را که خدا میخواهد بگوید عقل بشر خودش میتواند به دست بیاد، اونی هم که فراتر از احکام عقلی هست مفید نیست. بعضی ها گفتن به صرفای روشن فکر الان، اصلا الزام، تحریم، اجبار ای در دین مفید نیست. شریعت یعنی چارچوب گذاشتن، یعنی محدودیت ایجاد کردن، اصلا محدودیت در دین، در فعل خدا. بعضی حتی استدلال کردن، گفتن کسی تکلیف میکند مثل مولا که نیازی داشته باشه. آقا تکلیف میکنم به عب که برای من کار کن، ها این کارو بکن اون کارو کن، چون من نفعی دارم، خدا که نفعی نداره که به دیگران. از این ادله آوردن. پس جبهه اول این است که ببینیم اساساً تکلیف و تشریع یک امر نیکوی هست، می توان اون را به خدا نسبت داد یا نه. یه جا خب در اینجا براهمه در یک طرف هستند، بقیه صاحبان ادیان در یک طرف دیگه. نه تنها تمام مذاهب اسلامی معتقد به حسن تکلیفند به این معنا، یهودیت هم قائله. حالا به مسیحیت نسبت دادن که میگن مسیحیت گفت که مسیح آمد تا تشریع رو نسخ کنه، اما نه، خود مسیحیان هم چنین چیزی نمیگن، در واقع خودشون یه نوع آداب و شریعتی دارند. ولی گرچه در علل مبنا اونا میگن بله تشریع به معنای یهودیش نیست، ولی کلیسا برای خودش یه سری آداب و تشریفاتی داره. این جبهه اول. در اینجا متکلمان ما تلاش میکنن همگی، چه اشاعره چه ادعیه، نشون بدن در مقابل براهمه که واقعا تکلیف کردن یک جهت حسنی دارد که به خداوند بر نمیگرد. بعد از که اینو ثابت کردن که اصل حسن داره، یعنی ادعای حسن رو مطرح کردن، در باب دلیل حسن تکلیف بحث میشه. از اینجاست که اولین اختلاف بین مذاهب کلامی رخ میده. عدلیه چون قائل به حسن و قبح هند، یه وجهی برای تکلیف پیدا میکنن که به حسن و قبح برمیگرده، که بگوین از نظر عقل عملی جهتی در تکلیف وجود دارد که ما میتوانیم نسبت به چیه حکم کنیم. در نقطه مقابل اهل حدیث و اشاعره یا دلیل شرعی اقامه میکنند، چون میگیم دلیل شرعیشون چیه، یا اگر دلیل عقلی هم اقامه میکنن دلیل عقل نظری اقامه میکنن، چون معتقد به عقل عملی نیست. مثلا اشاعره میگن آقا چون خداوند تکلیف کرده ما علم داریم، علم ضروری داریم که خداوند تکلیف کرده، خداوند که فعل غیر حسن انجام نمیده، این حسن عقل عملی نیست، تا حواسون باشه. یعنی فعل دارای اثر، فعل دارای مصلحت. میگن همین مقدار که خداوند تکلیف کرده شرایع رو فرو فرستاده، همین مقدار برای علم ما به حسنش کافیست. اهل حدیث دلیل نمیخواد، دلیل عقلی لازم ما نداریم، خود فعل خدا کافیست. اشاعره که آمدن بحث رو داره عقلی کنن، گفتن نه ما یه وجه حسن عقلی هم داریم. او چیه؟ به آثارش نگاه میکنه. میبینیم در تکلیف آثاری وجود دارد که او آثار درش مصلحته. هم که ما تشخیص وجود مصلحت در تکلیف بدیم، میتونیم بگیم صدور تکلیف از خداوند حسن. اون نه، این حسن عرض کردم، حال میرسیم. این حسن اون حسن و قبول نیست، چون اگر حسن داشته باشه از دیدگاه قائلین به حسن و قبول، حالا میگیم دیگه نباید بگیم نیکوست حسنون، باید بگیم واجبو. میریم توی ایستگاه بعدی. حالا عرض، تا اینجا در مقابل براهمه دنبال اثبات اصل خوبی، حالا این تعبیر من نیکویی میکنم برای که این نیکویی با اون حسن حکم عقل عملی اشتباه نشه، براهمه میگن اصلا این کار معقول نیست، اصلا نزد عقل پسندیده نیست که کسی رو تکلیف کنیم. یعنی چی؟ اصلا عبثه، بی خوده، حکمت نداره. به این تعابیر میگن. اهل اسلام میگن نه، تکلیف حسنه، حسنه یعنی حسن داره، نیکوست. از کجا میفهمیم؟ یا از فعل خداوند تشخیص میدیم؟ اصلا دلیل عقلی نمیخواد. همین که خداوند تکلیف کرده و ما میدانیم که خداوند شریعت فرستاده، همین مقدار برای حس کافی است. یه قدم میان جلوتر میگیم نه آقا، به آثار تکلیف نگاه کنه. اگر تکلیف درش نوعی مصلحت باشد، نوعی آثار مفید باشد، همین مقدار برای حس تکلیف، حس تشریع کافی است. دوستان به کتب اشاعره نگاه کنن، مثلا کتابای من مثال میزنم فخر رازی، چون مفصل تر از دیگران و در دسترسه. مثلا کتاب ساده فخر رازی المحصل رو ببینیم، وقتی میخواد اثبات بکنه که تکلیف و بعث رسول لازم است، شروع میکنه فواید میشماره، میگه فایدهش چیه. مثلا یه فایدهش این است که برای امراض، اگه انبیا نباشن، اگه تکالیف نباشه، انسان با عقل خودش نمیفهم بسیاری از امر و نهی ها توزه سلامته، سلامت بشر سم میخوره، انواع مختلف میکروب ها، ویروس ها، به قول امروز ها. شریعت با حرمت مردار بسیاری از این عوامل بیماری رو جلوش گرفته. شروع میکنن اشاعره در اینجا، خوب نادف هم میخوام این جبهه بندی روشن کنم که دعوای عدلیه و اشاعره دقیقا کجاست. اشاعره یا میگن ما به فعل خدا نگاه میکنیم، همین یکفی برای ما که تشریع حسنه، یا نه به آثار تکلیف نگاه میکنیم، ببینیم در تکلیف چه فوائدی است که اگر تکلیف نباشد ما به چه این فوائدی نمیرسیم. میگه آثار مثلا فقط سلامتش، خب بشر میفهمه، میگیم بله، باید 10,000 سال بشر تجربه کنه، اصلا بمیره، نسلش از بین بره تا میخواد تجربه کنه، تا یه خوردن مثلا فرض کنید شراب یه آثار زیان آور رو داره. نه، تکلیف یه حسنش این است که از همون اول چارچوب زندگی، سبک زندگی آدم تنظیم میکنه. پس چون مصلحت دارد با آثار مفید برش مترتب است، لهو حسن، یه نیکویی داره، همین مقدارم کافی. در مقابل عدلیه میگن نه، نه تنها ما از طریق عقل عملی، این که درست حال مرحوم علام میفهمیم، از طریق فعل خدا تکلیف خدا میفهمیم روشن، از طریق مصلحتی که تنها از طریق تکلیف هم به دست میاد، راه دیگری نداره، اینم میفهمیم. اما در گام سوم میگه ما هیچ فراتر از اینه، عقل عملی هم حکم میکند که تکلیف حسنون. حسنون یعنی چی؟ یعنی واجب. اینجا دوباره نزاع دوم پیدا میشه بین اشاعره و اهل عدلیه. عدلیه میگن علاوه بر اصل حسن، نیکویی تکلیف، بالاتر تکلیف حسنون یعنی واجب، یعنی لازم، یعنی انقدر مصلحت ملزم دارد که امکان ترک تکلیف از سوی خداوند نیست. خداوند اگه تکلیف رو برداره بسیاری از مساله به انسان نمیرسه، مسالهی که برای هدایت انسان، برای سعادت انسان ضروری است. پس سه تا نظام، آیا حس دارد، مصلحت دارد یا ندارد؟ براهم میگن ندارن، بقیه میگن دارن. اگر حس دارد، این حسنش از باب شرع است یا به عقل نظری میفهمیم یا به غیر عقل نظری هم میفهمیم. این نزاع اشاره و عدلیه. بالاتر، آیا علاوه بر حسن وجوب هم دارد یا ندارد؟ حالا چون در آینده میرسیم این نزاع در بحث نبوت مطرح میشه. در نبوت نزاع این است که آیا بگیم حسن بعثت انبیا یا بگیم وجوب بعثت انبیا. عدلیه میگن وجوب بعثت انبیا، اشاعره وجوب رو قبول ندارن، یا قبول ندارند یا کسانی مانند فخر رازی که میپذیرن میگن این وجوب از باب عقل عملی نیست، از باب عقل نظری است. اشاعره و اهل حدیث دو دستن، عده‌ای میگن فقط حس دارد، بعثت یعنی تکلیف دیگه، یعنی تشریف. عده‌ای میگن بعثت فقط حس دارد، بیش از حس ما نمیفهمیم. عده‌ای میگن نه، علاوه بر حس وجوب هم داره. اونایی که میگن وجوب دارد، اونایی که عدلیه هستن، تحسین و تقبیح رو قبول دارن، میگن این حکم الزامی عقل عملی است. اشاعره که قائل به تحسین و تقویی نیستن از طریق عقل نظری ثابت دارن. چون خیلی اوقات من میبینم میپرسن تا میگه ما حسن و قبر قبول ندارن، میگن پس این همه احکام که در کلام وجود داریم، آقا وجوب و نظر، وجوب بعث رسول، وجوب امامت، ها یکی از احکام امامت، اینکه آیا امامت ضروری هست یا ضروری نیست اختلافه، آیا ضرورت عقلیست یا شرعیه. های بکرس شرعیه که از بحث شد. اونایی که میگن عقلیه باید حتما بگن عقل عملیست، یعنی باید عدلی باشن، قائل به تحسین و تقبیح باشن که بگن امامت ضروریون، یجب و علی الناس نصب الامام یا یجب و علی الله نصب الامام، یا نه میتوان قائل به تحسین و تقبیح نشد اما در این حال قائل به وجوب شد. از چه طریق؟ عقل نظری. عقل نظری با اثبات فواید، نا بهش میگن فواید البعثه، فواید و تکلیف، عنوان کلامیش اینه، انقدر برای شما فواید تکلیف رو میشمارن، فواید انحصاری که بدیل پذیر نیست. چرا دیگه؟ اشاره عقل نظری قبول دارن دیگه، میگفتیم اشاره عقل عملی رو قبول ندارن مثل اهل حدیث، اما عقل نظری رو قبول دارن. گفتیم فرق میان اشاره و عدلیه در اینه و اهل حدیث. اهل حدیث نه عقل نظری قبول دارن نه عقل عملی، عدلیه هم عقل نظری قبول دارن هم عملی. اشاره وسط ایستادن، میگن عقل عملی رو قبول نداریم اما عقل نظری رو قبول داریم، استدلال، براهین، وجوب امکان عمر قبول دارن. حالا اشاعره که عقل نظری را قبول دارن عقل عملی را قبول ندارن، اون چیزهایی که ما از طریق وجوب عقل عملی اثبات میکنیم خیلی جا تلاش مون از طریق وجوب عقل نظری اثبات کنن. چطور؟ که فوائدش تمسک میکنن. به جایی که بگیم عقل حکم میکند که واجب است که عقل عملی میشه، میگن عقل حکم میکند، عقل نظری، که این کار آثار و فوائدی دارد که به اعتبار اون فوائدش لازم است باشد. اگر امامت نباشد چه اتفاق میفته؟ زلالت اتفاق میفته، تشتت تو جامعه، بی نظمی، بی امنیتی، آسایش از بین میره. عقل نظری میگه اگر امامت نباشد آثار سو پیدا میشه، به اعتبار نتایج و لوازمش میگیم وجوب امامت ضرور. بعثت لازم است، چون اگر بعثت نباشد امر و نهی نیست، اگر امر و نهی نباشد این فواید حاصل نمیشه. اینا وجوب رو میپذیرن، وجوب تکلیف رو، نه از باب عقل عملی.
شاید
که
من ضعیف باشم، من
نه. خب این چیه؟ یادمون هست تو خیلی نکته مهمه، اشاعره و اهل حدیث که الان امروز یعنی همه اهل سنت، چون ما گاهی میگیم اشاعره و اهل حدیث، میگم یه گروهی از نه خیر، وقتی ما میگیم اشاعره و اهل حدیث یعنی تقریبا ماتوریدیه، یعنی شبه قاره بخش عمده ایش ترکیه و دولت عثمانی، اینا درست ماتوریدی هن خیلی هاشون، چون میدونیم ماتوریدی ها در حسن و قوی کمی نزدیک میشن، نزدیک کمی در یه جهات، یه موقعی شد من با توضیح بدم، در یه جهاتی نزدیک میشن، اما وقتی میگیم اشاعره و اهل حدیث حسن و قوی قبول ندارن، یعنی تقریبا قاطبه اهل سنت سلفی که به طریق اولا. چرا؟ نه چرا؟ چون اینها میگن اگر ما زیر بار حسن و قوی بریم نتایجی پیدا میکنه که با توحید اسلامی منافات پیدا. مسیح دست خدا بسته میشه. اگر شما بگید خوب و بد، قرآن میگه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. ای کسی ای من میفهمم خوب و بد، یعنی خدا رو سوال، خدا چرا به این جوری دادی و اون جوری دادی، چرا عقابت اینجوریه، چرا ثوابت اونطوری، همین که شما چرا میکنید یعنی عقل من یه مبنایی برای فهم فعل خدا دارد. و حالا که عقل از چه دوستان بدانند، چون بعضی ها میگه آقایی میگن بحثای قدیمیه، همین الان در آخرین مباحثی که در مورد رابطه دین و عقل امروز در دنیا مطرحه، دقیقا این منازعات هست، همین منازعات. دیدگاه کسانی که وظیفه گرا در اخلاق هستند، دیدگاه کسانی که نتیجه گرا در اخلاق هستند، دقیقا همین حرف هست. آیا ما می توانیم دین رو از دل اخلاق در بیاریم یا نه؟ یا باید بگیم دین حاکم بر اخلاقه؟ از دو تا نظره، یه عده میگن اخلاق حاکم بر دینه، یه عده میگن نه اخلاق نمیتونه، دین حاکم بر اخلاقه، یه عده نظره. دقیقا همین بحثه. اخلاق یعنی چی؟ یعنی حسن و قوی، یعنی ارزش‌های مستقل از دین. آیا این ارزش‌های مستقل از دین میتواند بیاد معیاری برای فعل خدا باشه؟ بگم آقا من چون من خوب و بد رو میفهمم پس تشخیص میدم که خدا خوب است اینجوری خلق کنه، خوب است که اینجوری خلق نکنه، امکان داره یا نداره؟ خب حالا یه مقداری بحثو بخونیم، چون این بحث یه جلسه دیگه هم بهش کار داریم، بحث خوبی است. پس صورت مسئله این شد، منکران حسن تکلیف براهمه هستن، در مقابل تقریبا بقیه قرار میگیرن. حالا من یاد کنم برای که روشن بشه، بقیه یا قائل به حسنند وجوب رو قائل نیستند، یا اشاعره میشند، اهل حدیث میشن و فلاسفه. در مقابل عدلیه میگن نه تنها حسن دارد وجوبم داره. اونهایی که میگن حسن دارد و واجب نیست، بین اشاعره، اهل حدیث و فلاسفه یه اختلاف وجود دارد، و او چیه؟ در وجه حسنه. در اصل حس اختلافی ندارن، اما در این که جهت حس چیست اختلاف دارن. اینجا مطرح میکنن که جهت حس در بین اشاعره، اهل حدیث و فلاسفه چه اختلافی دارن، اقوال رو اشاره کرد. ایشون میفهمون و تکلیف و حسنون لشتمالهی علا مصلحتن لا تحصلو بدونه. قدم اول، ایستگاه اول، ما میگیم تکلیف حسنون، یادون باشه این حسنون لزوماً حسن عقل عملی نیست. چرا؟ دلیل حسن چیه؟ چون ما در تکلیف مصلحتی میبینیم که بدون تکلیف چنین مصلحتی حاصل از راه دیگر قابل تأمین نیست. ایشون میفهمن اولا مرحوم علامه میگن اول بذاریم ما تکلیف رو معنا بکنیم، چون تعریف تکلیف خیلی دخالت داره. ایشون در تعریف تکلیف سه تا قید مهم میارن. اول میفهمن تکلیف در لغت مأخوذ از کلفه است، کلفه هم یعنی مشقه، این معنای لغوی است. در تعریف اصطلاحی سه تا ویژگی، سه تا نکته آمده. تعریف تکلیف چیه؟ این است که کسی که مقام وجوب اطاعت دارد از دیگری چیزی را بخواهد که موجب مشقت است و به او هم این اراده خودش رو اعلام کنه. پس کسی که مقام اطاعت داره، میگن مقام اطاعت که پیغمبر خدا عرشب ولی، کسی که مقام اطاعت داره اگر از اون کسی که اطاعتش واجب است چیزی را بخواهد که مشقت داشته باشه، یک، دو، بهش هم اعلام بکنه، اگه اعلام نکنه تکلیف تحقق پیدا نمی کنه. تکلیف زمانی است که مکلف نسبت به تکلیف علم پیدا کنه. یه قید سوم هم ایشون اضافه میکنن، میگن به شرطی که این خواست مولا، خواست مقام اطاعت ابتدایی باشه. دو جور شما میتوانید اطاعت رو از کسی بخواید، یا خودتون اصیلید یا به تبع دیگری میخواد. این برای دوستان امامتی این خیلی نکته مهمه، خیلی مهمه تو بحثای مقام ولایت، که خیلی های توجه ندارن، بعد یه جوری امامت رو معنا میکنن که خیلی هم بد میشه، نمیتونن حلش کنن. اینجا ببینید مرحوم علامه توجه دارن، متکلمان ما اینو قید کردن، گفتن ببینید اون کسی که داره یک اراده ای رو، یک مطلوبی رو میخواد، دو حالت داره، یا خودش ابتداءً و اصالتاً این رو میخواد، مثل این که خداوند متعال میخواد می نماز بخون، یا کسی است که داره امر دیگری رو فقط ابلاغ میکنه. اگر پیامبر اکرم بگوید یقول الله تبارک و تعالی اقم الصلاة، این دیگه تکلیف پیغمبر نیست. اما اگر خود پیامبر ابتداعا یه تکلیفی رو بگذاره، تشریع کنه، به این میگن فرض النبی در مقابل فرض الله. این تو بحث ولایت تشریعی این بحث خیلی مهمه. فرض الله و فرض النبی، مقام رسول خدا به عنوان مقام واجب الاطاعه اگر ابلاغ میکند اراده خداوند رو، این تکلیف رسول نیست، این فرض الرسول نیست، این فرض اللهه. اگه خودش ابتدا بکند از اون جهت که رسول است و امام علیه السلام، اگر خودش ابتدا بکند و امر و نهی بکند، بگه در خمس تعلق میگیرد خمس به این موارد، تا حالا هیچ کدام از امامان گذشته و موالیان گذشته نگفتن. مثلا امام صادق علیه السلام میدان بگن من بر این مورد هم زکات رو جعل میکنم یا خمس رو جعل میکنم. اگر ابتدا توسط خود این مقام ولایت باشد، این میشه تکلیف، تکلیف این، و الا ابلاغ تکلیف دیگری. من نشستم به عنوان فقیه دارم حکم فقهی صلات رو برای مقلدین میگم، این من مقام اطاعت ندارم، این تکلیف من نیست، تکلیف خداست، تکلیف پیغمبره، تکلیف من نیست. پس ایشون توجه داشته باشید در تکلیف سه شرط رو مطرح میکنن. میفرمان و حده تعریف تکلیف چیه؟ ارادت و خواسته منتجب و طاعت اصطلاحی، بله، اون کسی که اطاعتش واجب است بخواهد چی رو؟ با سه قید، علا جهت الابتدا، یک، دو، ما فیه مشقه، سه، به شرط الاعلام. با این سه شرط تکلیف تحقق پیدا میکنه. حالا توضیح میدن سه شرط چیست؟
این جهت ابتدا یعنی
اگر امر خود پیغمبر باشه، چه داره دیگه؟ داره. اگر قول خداوند متعال رو دارن ابلاغ میکنن، قول اقم الصلات، اقم الصلات قول خداست، قول پیغمبر اراده نداره دیگه. نه نقل یعنی ابتدا نیستی، اصلا معنای ابتدا یعنی این، یعنی اون کسی که منشأ اراده اوله در مقام ولایت. این بحث تو بحث ولایت بسیار مهمه. این که میگیم ولایت تشریعی دارن یا ندارن، یکی از معانی در امامت در ولایت تشریعی همین مقام اراده ابتدایی است. یعنی آیا پیامبر اکرم مثل خداوند متعال، پیامبر فقط مبلغ عن الله، یا پیامبر اکرم خودش صاحب مقام ولایته؟ صاحب مقام ولایت یعنی خودش امر نهی داره، به یده الامر، به یده النهی. چون که میدانیم مثلا در نمازهای 4 رکعتی 2 رکعت فرض الله، 2 رکعت چیه؟ فرض النبیه، سنته. 2 رکعت فریضه است، اون 2 رکعت دوم چیه؟ سنته. پیامبر اکرم جعل کردن، این است که در نمازهای شکسته هم خصم میشه. ببینید حالا خودشون توضیح میده. و یدخل تحت واجب الاطاعه، منظور چیه؟ یکی واجب تعالی، خداوند، پیامبر، امام، سید یعنی در واقع مولا در مقابل عبد، والد، منعم، ها منعم حقیقی، کسی که واقعا انعامی به دیگری میکنه، شما میکنه صاحب. و یخرج البواقی، دیگه غیر از اینها مقام وجوب اطاعت نیست. فرض و طاعه به معنای عامش شامل این موارد میشه، نه دیگر. خب و شرط ناسته تو شرط کردیم، یکی ابتدا، یعنی چی؟ لأن ارادت هاولائه انما تکون و تکلیفن اذا لم یسبقه غیره الى ارادت ما اراده. ابتدا یعنی این، یعنی این افراد، این کسانی که مقام اطاعت دارن، اگر اراده کنند زمانی تکلیف است که بر اونها دیگران نسبت به این مورد خاص اراده ای نداشته باشه. یعنی خودشون ابتداعا منشأ انشاء حکم باشن، باید انشاء حکم به ید این باشد تا بگیم تکلیف این، ولا تکلیف اون صاحب اراده است. خب بله، چرا؟
حساب کاری که باید کارش انجام بدی، مثلا شما رو برای یک بنای اجاره کرده به پول میده، میگه این مثلا آنجا رو اینجا بذار، امرش که خودش هم ابتدا میکنه در هم میتونه مهم بوده.
بله انا خاص
اینو شامل میشه، ولی اونا هم خارج نمیکنه.
نه حالا اون که دیگه انعام نیست، اگر عقد است، اگر اجاره است، استیجاره، که دیگه اونها انعام به حساب نمیاد. ظاهرا انعام در دایره همون نعمت دیگه، حال مثال شاید دقیق نبود اما در دایره نعمت. فکر نمی کنم کلی بشه اینو گفت، اون همه جا مستاق انعام نیست دیگه. انعام در دایره همون نعمتی که داده، در اون دایره این مولاست دیگه، یعنی صاحب نعمته. تو دایره این صاحب نعمت امر و نهی میتونه بکنه،
یعنی مثلا قبایی که داده فقط نسبت به اون قبایی میگه کجا ببوش کجا نه.
بله دیگه، بله، من این مقدار پول به شما میدم ولی نسبت به نحوه خرجشیه شرط دارم، امر و نهی میتونم بکنم، اینجوری عمل کن اینجوری عمل نکن.
نه
انشالله که خداوند شما رو به این نیتتون محشور کنه. شما چاشو کندید از قبل. پیدا نمیکنم، انشالله پیدا میشه. شرط دوم مشقته، لابد من اعتبارها، این مشقت هم لازمه، لیتحقق المحدود، برای که تکلیف محدود، یعنی اونی که مورد تعریف، محدود یعنی معرف، برای که محدود یعنی تکلیف تحقق پیدا بکنه. چون اگر مشقت نباشد از تکلیف مأخوذ من الکلفه، چیزی باشه هیچ نوع مشقت نداشته باشه، اصلا تکلیف نیست. و شرط نل اعلام، باید حتما نسبت به اون متاع اعلام بکنه، برای که مکلف اذا لم یعلم ارادت المکلفه بالفعل لم یکن مکلفا، اگه اراده مولا را نداند اصلا این مکلف نیست. ما اینجا منظورمون تکلیف بالفعله. تکلیف بالفعل زمانی می شود که علم باشد. علم میگیم شرط چیه در فقه؟ یکی از شروط چیه تکلیف؟ فعلیت یا تنجزه؟ شرط تنجزه. قدرت شرط فعلیت تکلیفه، این نباشد اصل تکلیف نیست. اما علم شرط تنجزه. بله تکلیف هست اما برای من تکلیف نیست. برای خصوص من اگه بخواد تکلیف باشد علم لازم داره. حالا اعلام رو هم بحث کردن، اگه ببینن دوستان فقها که بحث کردن، متکلمان هم بحث دارن که آیا از ویژگی های خود تکلیف یا منظور تحقق تکلیف برای مکلف خاص، هم بحث تنجز. اذا عرفت هذا فنقول التکلیف حسنون لان الله تعالی فعله. این بحث، این بحث تمام، تعریف تکلیف تمام. بحث دوم این است تکلیف حسنون عند الجمیع، جمیع مسلمین متکلمین، در این اختلافی نیست. اما در وجه حس اختلافه، ادله حس اختلافه. مرحوم علامه یه جوری فرمایشی دارن که بین اشاعره و ادلیه همه رو خصوصاً جمع کنن، نیمدن بگن آقا وجن حس یا دلیل ادله حس متفاوته. گفتن در واقع، حال به تعبیر من، به تعبیر منا، برای حسن تکلیف یه مقام اثبات داریم یه مقام ثبوت. اگه از ما پرسیدن که آیا تکلیف حسنون، میگیم بله. میگن چرا؟ چرای در مقام چی؟ اثبات. یعنی دلیل بیار که از کجا فهمیدی تکلیف حسنون. میگم چون خداوند متعال تکلیف فرستاده، نفس تکلیف کردن خدا برای حسنش کافیه. ایمان مقام اثبات. اگر به من گفتن آقا چرا تکلیف حسنون، چرا؟ یعنی در واقع مقام ثبوت. به چه دلیل در عالم خارج تکلیف حسنون؟ میرم سراغ وجه حسنش. میگم چون تکلیف مصلحتی دارد که بدیل ناپذیره، از غیر تکلیف قابل جبران نیست. درسته؟ حالا در این ای قسمت بخونیم این رو که دقیقه اینجا دارن که اون بعد توضیح. اذا عرفت هذا فنقول، پس این در واقع بیان دلیل حسن تکلیفه. میگیم التکلیف حسنون به چه دلیل؟ لان الله تعالی فعله و الله تعالی لا یفعل القوی. از ما میپرسید، ما میگیم چون خداوند انجام داده است، خود این دلالت بر حسنش میکنه. اگر میپرسید وجه حسنش چیست، یعنی مقام ثبوت، به چه دلیل تکلیف در عالم خارج دارای حسنه، میگیم و وجه حسنهی اشتماله علی مصلحت لا تحصل بدونه، هم مقدار کافیه. اگه مصلحتی را به دست میدهد که از طریق دیگر قابل تحصیل نیست، هم مقدار در حسنش کافیست. حالا می فرمان که این قید لا تحصل بدونه برای چیه؟ چون اگر از طریق دیگری به دست میاد عبسه. خدا میاد مشقت برای من درست میکنه، سختی درست میکنه، اما از یه طریق راحت دیگری هم مصلحت رو میشه به دست. نه، باید قید بزنیم اگر مصلحت از غیر این مشقت به دست بیاد، این تکلیف حسن نیست. پس باید ثابت کنیم که از درون تکلیف یه فایده انحصاری به وجود.
اینجا ما تمام تکالیف و اول ملاکاشو قرارداشو مساله اینا رو در بیاریم، بعد شروع
کنیم
به
حسن بودن
تکلیف
خودمون،
الا اینکه بیایم یه کلی دیگه عامه که باش همه رو با یکی بروریم.
آها، این بحث بعدیه. از این به بعد همین سوال در بین متکلمان پیش آمده، اگر معیار و وجن حسن تکلیف مصلحته، ما چجوری میتونیم به مصلحت احکام برسیم؟ آیا منظورتون نیست که من بیام تک تک احکام رو مورد بررسی قرار بدم، استقرا کنم از مجموعه مصلحت اونها حج کنم، پس بنابراین تکلیف چیه؟ مصلحت. این که نه امکان پذیره، استقرا تام نخواهد بود. از اون بر بحث ما در مصادیق تکلیف نبود، بحث ما در اصل و تکلیف بود. شبهه براهمه چی بود؟ اینکه خداوند بیاد برای انسان محدودیت ایجاد کنه، مشقت ایجاد کنه، در حالی که خداوند نیازی به این مشقت نداره و ما انسان از طریق غیر مشقت میتونیم برسیم. این عبث، این قبیه. پاسخ ما هم باید ناظر به کل تکلیف باشه. ما جنس تکلیف رو باید بگیم، اصل تکلیف. آیا اصل تکلیف مشقت آوری دارای مصلحت بلا معارض هست یا نیست؟ با دلیل اینجوری بیاریم. پس ورود در مصادیق منظور نیست. بلخود سوال باقیه، ما توی تکلیف چه چیزی میتونیم پیدا کنیم که در جای دیگری از طریق دیگری حاصل نباشه؟ اینم کار ساده ای؟ یعنی من ببینید، اگر من اشعری باشم میگم خداوند متعال تکلیف کرده به ضروره، حتما خداوندم کار عبث نمی کنه. تمام. اگر یه مقدار جلوتر آمدم خواستم دقت کنم، مبتنی بر عقل حرف بزنم، اینجوری در کار مشکل میشه. باید اثبات کنم تکلیف به ما انهو تکلیف دارای مصلحتی است که رقیب پذیر نیست. چی بگیم؟ بین متکلمان اختلاف شده، حتی گاهی اوقات عدلیه هم اینجا اختلاف کرده، ولی نزاع اصلی بین عدلیه هست و اشاعره. اشاعره کلی میگن، میگن وارد این بحث نباید شد. قاطبه اشاعره استثنا میذارم کنار، اینا میگن نباید وارد این بحث شد چون این بحث قابل درک از نظر عقل نیست. من چجوری میتونم بگم من رفتم همه راه‌های دیگر رو تجربه کردم، تکلیف رو هم تجربه کردم، مقایسه کردم، میگم تکلیف یه حسنی دارد، یه مصلحتی دارد که دیگران ندارن؟ این کار خیلی مشکلیه. عدلیه آمدن یه تعبیری به کار بردن که میگن نه، ما یه عنوان کلی برای مصلحت بدون رقیب نسبت به تکلیف داریم که در سایر موارد عقل میگه نیست. او چیه؟ التعریض للثواب، در معرض ثواب اخروی قرار گرفتن. خداوند متعال دو جور نعمت داره، یه نعمتهای زودگذره، امروز میده فردا نیست، حسی برای آدم درست میکنه، آرامش و آسایشی میاره. یه جور ثوابهای خداوند داره که پایداره، زوال ناپذیره، به کمال انسان می انجامه، به مقامات عالی انسانو می رسه. اگر ما نشان دادیم که تکلیف مقدمه در معرض ثواب قرار گرفتنه، توجه کنید متکلم ما دقت داره که همین تعبیر رو، التعریض و لثواب، در معرض ثواب قرار گرفتن. تکلیف انسانها رو در معرض ثواب قرار میده. این در معرض ثواب قرار گرفتن در غیر تکلیف نیست، غیر از مشقت الهی نیست. ما میتونیم آسایش و آرامش و رفاه و لذت رو از طریق دیگه به دست بیاریم، اما به دست آوردن این ثواب با این ویژگیش فقط طریقش مشقته. یعنی انسان اختیار داشته باشه، خداوند هم امر و نهی بکند که درش مشقت داشته باشه، چون این مشقت نداشته باشه انسان انجام میده، همه انجام میدن. ها بگن آقا اینو علما به صف بشن، هر ماه مثلا بیان 10 میلیون بگیرن، اصلا پیدا میشه یه کسی نره بگیره؟ بله بله، اونجا تکلیف دیگه برداشته شده. ولی بگن آقا آقایون علما مثلا بیان اعزام بشن به روستاها، حالا هزار تا بهانه پیدا میکنه چون مشقت داره دیگه. به دست آوردن ثواب، در معرض ثواب قرار گرفتن، این ثواب خاص فعل خاص میخواد، تلاش خاص میخواد. چه زمان من در معرض ثواب قرار میگیرم که نسبت به دیگران یه کار ویژه انجام بدم، به خودم سختی بدم، تلاش کنم، عرق بریزم، یه منافعی رو از دست بدم؟ چه زمان من یه منافعی رو از دست میدم و دچار سختی میشم؟ که تکلیف باشه، یعنی عم دارای مشقت باشه. اگر عم همش تسهیله، همش آسایش لذته، این انسان در معرض ثواب قرار نمیده. پس ببینید یه معادله عقلی، یه ثواب داریم که پایداره، عمیقه، متعالیست. برای رسیدن به اون ثواب باید زحمت کشی. جایزه بزرگ به همه نمیدن، به کسی میدن که زحمت بکشه. زحمت چه زمانی میکشیم؟ که در مقابل کار پرمشقت قرار بگیریم، عرق بریزیم یا جایزه بگیریم. بلا همه جایزه اول میگیرن. ما یه عنوان پیدا کردیم که یه عنوانه مان تکلیف است، مان غیر تکلیف نیست. در معرض ثواب بلند معنوی الهی اخروی قرار گرفتن. پس من امامی هم درستم، یه مبنا درست کنم بر اساس اون مبنا وجه حس رو بگم. توجه کنید بحثی شد، اینکه مصلحت لا تحصل بدونه خیلی کلیه، این که اثبات نشد. من میخوام ثابت کنم مصلحتی هست که بدون تکلیف حاصل نمیشه، اون مصلحت در معرض ثواب قرار گرفتنه.
این میشه
بله.
این در معرض ثواب قرار گرفتن همیشه مصلحت نیست، خود این تکلیف مقدمه ای میشه، برای مقدمه ای
بازه چی؟
که بعد نتیجه اون مقدمه شاید برسه.
اصلا در معرض همینه دیگه،
در معرض که همیشه مصلحت نیست.
چرا دیگه؟
همیشه واقعا اینطوری نیست.
در معرض مصلحت،
یه کار مقدمه رو انجام میدید که به یه هدفی برسید.
نوش
فرض کنید مثلا میگن آقا شما بدنت مثلا یه مشکل پوستی داره و آفتاب بخوره،
پیرهن
تو در بیاره. پیرهن رو در میاری ولی آفتاب نیست.
خب بله،
این هنوز مصلحتی که ایفا
نیست. او چیه؟ اراده من نیست، چون فرض عدلیه برای این است که اراده منم باید باشه. حالا انشاءالله میرسیم. ایشون میگه اگر خداوند یه کاری بکنه که بدون اراده من اون نفع حاصل بشه، اینکه جایزه نمیخواد که. آی خدا بیا توی دنیا همه امکانات در من قرار بده، همه زمینهای خیرات هم برای من درست کنه، انگیزش هم درست کنه، داعیش هم درست کنه، این که دیگه تکلیف نیست که. اون چیزی که از ناحیه خداوند انجام میشه در معرض قرار دادنه. اون چه از من انجام میشه چیه؟ اراده است. بله اگه اراده من نباشد اون منفعت حاصل نمیشه، به همین دلیل میگیم در معرض قرار گرفتن.
من دقیقا همون الان نکته ای که دارم میفهمم اینه که یک مصلحتی در تکلیف، در خود این کلفته، در این مشقته یک مصلحتی هست که اگر این مشقته نباشه اون مصلحته ایفا نمیشه. یعنی خود این مشقته باید
چیه؟
خودش مصلحت داره، نه مکلفون
بشه. بله مصلحت داره،
نه نتیجه بعد از.
بله درسته، اون مصلحته در معرض ثواب بودنه، نگفته ثواب بودن، ثواب دادن. مصلحت به دست آوردن ثواب فعلی نیست، مصلحت در معرض ثواب گذاشتنه. من اگر اینجا یه جشنواره درست کنم، بگم به مقاله برتر یا به تیم برتر ما جایزه میدیم، آیا این کار من جشنواره ایجاد کنم؟ فعل من چیه؟ من دارم جشنواره درست میکنم، دارای مصلحت هست یا نه؟ میگیم بله. مصلحتش چیه؟ نفع رسیدن به افراده؟ نه، ممکنه هیچ کس هم برنده نشه. من جشن مسابقه میذارم، هیچ کس گل نمیزنه، یعنی جایزه نمیگیره. فعل من مصلحتش چیست؟ میدانی آماده کنم که افراد بتوانند در اون میدان برنده بشوند، در معرض ثواب قرار بگیرند. در معرض ثواب قرار گرفتن اثر مستقیم تکلیفه. اگه خدا تکلیف نداشت مردم در معرض ثواب نبودند، او ثواب خاص.
بعد یه سوال چند تا نکته، یکی
نکته
بعد این که
اشاره
که اصلا این
ثواب
و اینا
بس قبول
که اصلا قبول ندارن،
بله این
طبیعی نه اصلا.
خب درسته، این طبیعی مبتنی بر مبانی خود عدلی است، یعنی به عبارت دیگه عدلی در اینجا میخواد بگه آقا من توانستم رو مبانی خودم به یه سوالی جواب بدم که توی اشعری نمیتونی جواب، یعنی یه تبیین عقلانی دارم ارائه میدم از حسن تکلیف. توی اشعری چی میگی؟ میگی چون خدا تکلیف کرده خب حسنه دیگه، آتو دنبال چی میگردی؟ خیلی فشار بیارید میگه ما بله به حکم عقل نظری یه مصلحتی دارد، یه آثاری داره. آقا تکلیف یه آثاری دارد که از جای دیگه حاصل نمیشه. خب عقل میگه کدام اثر حاصل میشه؟ آرام نمیشه عقل رو مبنای عقل گرایی. من باید یه تبیین دقیق‌تری ارائه کنم، یه تبیین دقیق‌تر دارم برای حسن تکلیف میگم، به اون در معرض ثواب قرار گرفتن.
این که در معرض ثواب قرار گرفتن و اینا به عنوان مصلحت گرفتن کاملا انتزاع کرد، یعنی اگر یه شخصی بیاد یک مطلب دیگه ای رو بگه من یه چیز دیگه هم پیدا کردم
بگه پیدا کنه مرحبا به ناصر انا. ما گفتیم تنها در اینه، ما بر رو مبنای عقل گرایی اگر یه وجه حس پیدا کنیم کافیه. شما میگید نه آقا من رفتم یه وجه دومم پیدا کردم، میگیم پس نظر ما تایید شد. یه کس میگه سوم پیدا معارض که نیست،
اینه که اینا صرف این که یه چیزی الان میتونه وجه حس باشه میخوان اثبات کنن که این هست.
نه
حل اصل تکلیفه هست.
آها.
و اینم میدونیم که مصلحتی دارد، اصلا اینا رو هم که ما نگیم از باب حکمت الهی ما به این نتیجه میرسیم.
خب نه ولی شما
مورد مصلحت
هم طبیعی ها، ولی خب تبیین عقلانی ندارید دیگه، ولی شما الان دارید یه تبیین عقلانی ارائه میکنید که شوا امکانشو میگید. بله درسته، بله از روش های عقلی کلامی اینه دیگه. ما در کلام دو مرحله داریم، به یه معنا سه مرحله داریم تو روش شناسی کلامی. یه مرحله اثبات اصل امکانه، دوم احتمال وجوده. امکان اثبات امکان مقام اوله، امکان عقلی. ایه متکلم بتواند یک گزاره کلامی رو اثبات کند که ممکن است از حالت امتناع خارجش کنه، ممکن به امکان خاص داریم میگیم. حالا یا ممکن به امکان عام بگیم امتناعش رو رد میکنه، یه قدم جلو رفته. قدم دوم شاهد بر وجود بیاره، بگی چنین چیزی میتواند باشه، در عالم خارج شرایط هست. یا حالت سوم این است که آیا واقعاً خداوند متعال همین وجه رو داشته یا وجه دیگر، این دلیل زائد میخواد. اشکال نداره، ما یه قدم رفتیم جلو. در مقابل براهمه که میگفتن ممتنع از تکلیف، ما امکان رو ثابت کردیم. در مقابل اشاعره که میگفتن همین یه حسن کلی کافیه، ما قرائن آوردیم که نه، این تکلیف خارجی یه آثار عینی هم میتونه داشته باشه، یعنی به وجود نزدش کردیم. بله شما میفرماید که از کجا بفهمیم که واقعا تکلیف اثر و مصلحتش منحصر در اینه؟ شاید یه جهت دیگری داشته باشه. میگیم ای بینا داره فرمای شما درسته، تلاش میکنیم حالا یا از طریق قرائن عقلیه به خصوص قرائن نقلیه اثبات کنیم این مورد رو، متعین کنیم، یا اینکه مثلا راه دیگری دنبال کنیم، مثلا بگیم صرف احتمالش هم کافیه. فرماشون درسته، مباحث کلامی عقلی مراتب داره دیگه، هر قدم جلو بریم ما یک گام برداشتیم. خب ایشون ببینید چی میفرمان، بعد از که ما گفتیم و بچه حسنه اجتمال و علا مصلحت لا تحصل و بدونه، یه قدم جلو میریم میگیم اون مصلحتی که بدون تکلیف حاصل نمیشه چیه؟ و هی تعریض و لمنافع عظیمت لا تحصل و بدون تکلیف. اون مصلحت چیه؟ یک منافع بزرگ و بسیار عظیمه. حالا اون چیه بعدن میگم، که میگن ثوابه، اونم ثواب اخروی که هیچ گونه خلافی درش نیست، مطلوبیتش اصلا مورد نزاع نیست، یعنی اون حد اعلای کمال که هر انسانی دنبال اونه. خب ایشون برای که اثبات بکنن که در تکلیف تعریض لثوابه، شروع میکنن یه سری حسهای عقلی رو درست میکنن، یعنی شقوقی درست میکنن، میگن خب در تکلیف دو حالت داره، یا بگیم تکلیف درش هیچ گونه غرضی نیست، هیچ گونه اثر خاصی هدف خاصی وجود نداره، این لازمش میشه چی؟ عبث بودن. یه فرضینه تکلیف بدون غرض، این میره کنار. بگیم نه، تکلیف غرض دارد، نتیجه ای دارد، اما نتیجهش به خدا میرسه، به خود مکلف نمیرسه. اینم که محاله. فرض اول عبث، فرض دوم محال. بگیم نه، به خدا نمیرسه، به انسان میرسه، اما نه انسان مکلف، به یک کسی دیگری. مکلف منم، اما ثوابش میرسه به رفیقم، به پدرم. این قبیحه. فرض سوم قبیح. بگیم نه، ثواب میرسد، به خود مکلفم میرسه. حالا اینجا دو احتمال داره. میفهمم تعبیرشون این است که در این صورت یا حصولش بدون تکلیف تحقق پیدا میکنه یا نه. بحثمون این بودی، رسیدیم سر اصل مسئله. خب یه فرض این است که بله آثاری دارد، اما غیر از تکلیف هم میتونه یه آثار رو تأمین کنه. اگر اینجوری باشه دوباره عبث. تنها فرضی که من چیه؟ که بگیم نه، تکلیف اثری دارد، منفعتی دارد، این منفعتم به کی میرسه؟ به خود مکلف میرسه، که نه عبث هست، نه قبیح هست، نه محاله. ایشون میگه خود اینم دو حالت داره. یکی بگیم تکلیف خودش اثری دارد، این فرمان شما جهاد اینجاست. بگیم تکلیف خودش اثر دارد تا اینجا از قوه نداشته باشه. تکلیف میکنه، نتیجه تکلیف یه سری منافعی است. خب اگر اینو گفتیم دو تا اشکال پیش میاد. ایشون یکشه، یه اشکالش پس اختیار من کجا؟ تکلیف یه طرفش چیه؟ منم. اشکال دومش این است که خداوند متعال تکلیف میکنه، اما منفعت گیری کسی نمیاد. مثل کی؟ تکلیف میکند کسی را که خداوند میدونه کافر میشه. آیا خداوند کفار را هم امر و نهی کرده یا نکرده؟ کرده. اینا ثواب گیرشون میاد؟ نمیاد. پس حصول فعلی ثواب مصلحت تکلیف نیست، غرض تکلیف تحقق ثواب نیست. چی میمونه تنها فرضش؟ در معرض ثواب بودنه. پس ببینید همه شقوق رو زدیم کنار، گفتیم اگر تکلیف بخواد عبث نباشد بدون غرض، محال نباشد که بگیم به عبد نمیرسه، آقا به خدا که میرسه، همین مقدار کافیست، محاله، به یک کسای دیگه میرسه، نمیشه، داریم میگیم عقل در باب تکلیف یک فرض بیشتر اثبات نمی کنه. غرض به من مکلف میرسه، اونم غرض به صورت فعلی نمیرسه، چون اگر فعلی برسه دیگه تکلیفی نیست، چه کسی انجام بده یا انجام نده ثواب گیرش میاد. پس تنها راهی که عقلا برای حصول غرض نسبت به تکلیف وجود داره چیه؟ در معرض ثواب بود. درسته؟ که چی؟
اصل تو
خود طاعت چه اثری داره؟ خدا منو به مشقت بندازه بدون غرض، غرضی بر طاعت تعلق میگیره یا نه؟
فرض کنیم
مثلا هیچ غرضی هم عبسه. نه به هر حال عبدیم، این به هر حال یه اتفاقی در عالم باید بیفته دیگه، یعنی خدا اونجا خدا نشسته برای آزار ما، چون تکلیف فعل مشقت، خدا ما رو اذیت میکنه، مثلا خوشش میاد که ما مثلا صبح نصف شب بلند شیم، به قول یکی از این رفقا از اساتید خیلی خوشمزه، وای خیلی سختشه نصف شب بلند شیم، صبح بلند شیم نماز بخونه، خیلی موقعی میخوابه بی سخت بلند میشه، این بلند میشه صبح، بله و از روحی نمیتونه، سخته موقعی میخوابه، مثلا شب دیگه خیلی با سختی بلند، بعضی هست این بلند میشد بعد از خیلی با سختی که حالا ساعت بذار رفقا بلندش کنن، بلند میشد، میگفت خدایا ما رو بلند میکنی صبح که این ساعت، حالا بذار بعد بخون، حالا که بلند کردی دو رکعت، خب بگو 20 رکعت بخون، حالا که بار بلند کردی بعد خب بگو 20 هم دو رکعت بخون، خدا مثلا نشستم یا نصف شب بلند شید نماز، چرا؟ چون من دوست میدارم اطاعت کنی، دوست میدارم، این دوست میدارم، اگر نفعش به خدا برسه این محاله، بگیم دوست داشتنم خودش تو عالم یه چیزیست دیگه، خدا دوست میداره یا نفعش به خدا میرسه این محاله، اگر به خدا نفع نمیرسه فرقی نمیکنه، ما چه نصف شب اطاعت کنیم یا اطاعت نکنیم لا فرقه، برای خدا برای خلق فرضی از تکلیف توش مشقته.
در مورد رابطه عبد و مولای خارجی تصور بکنیم که آقا قرار نیست لزوما چیزی مصلحت خاصی هم به تو تعلق بگیره، بهت میگم صبح پاشو برو نون بخر،
نه نون بخر، نون میاد یه هم خودت میخوره هم ما میخوره، مثلا بفرستش برو توی صحرا هیزم جمع کن همونجا آتیش بزن برگرد، میگن این مولا عقل نداره، آقا این بنده خدا نصف شب میکشه اونجا بی خود برو بسوزه، اونم هیچ نفعی نداره، این عقل اینو قبیح میدونه، ها دوباره اوامر تعجیزی امتحانی اثر داره توش، یه مصلحته، یه مصلحت کمالی هست دیگه. خب اینم اثبات شد که مصلحت در تکلیف هست، اونم مصلحتش تعریضون لل منفعه است. حالا اینجا ایشون میفهمد که آقا ببینیم این منفعتی که نتیجه تکلیفه چیه، اذا عرفت هذا فنقول الغرض، بله عبارت نخوندیم فرمودن مشخصه، ها آخرش بخونیم، فان کان حصوله، پس ببینید اگر و ان کان ال المکلف، دو ساعت قبلش سه ساعت، اگر به مکلف برگردی نه، فان کان حصوله ممکنن بدون تکلیف لازم العبس، یعنی میشه بدون تکلیف بدون زحمت هم اون منفعت حاصل بشه، وی عبس
میشه
نه نمیشه غیر اختیاری، چون اختیاریه، چون فرد خب دوتا اشکال داره که اگر بگیم در اینجا ثواب گیر من میاد بدون اینکه من اراده کنم، نه اون اشکال دومان بعدیه، ما لنگه بعدیه، نه یه لنگه بیشتر نداره، اگر تکلیف با بدون تکلیف من میتوانم به این منفعت برسم، اینکه خداوند متعال من داره اذیت میکنه مشقت ایجاد میکنه این عبثه، لنگه دومش اینه که خداوند بیاد تکلیف بکنه برش آسان، بدون تکلیف حاصل نمیشه، اما منفعت بر خود تکلیف باشه، نفسی که تکلیف کنه و من برسه سبب سود برای من بشه، بگیم یه فرضم اینه دیگه، خود تکلیف سود داشته باشه میگیم اینم نمیشه، دوتا اشکال داره، یه اشکالش این است که اراده من نقشی نداشت، خدا تکلیف کرد خودش هم ثواب ایجاد شد، اشکال دومی که ایشون میکنن اینه و ان لم یمکن، اگر امکان نداشته باشه که این نفع از غیر تکلیف به دست میاد، این دو حالت، و ان فان کان لنفعن، اگر برای نفعی باشد که به خود تکلیف بخوره این ماده نقض داره، انتقض به تکلیف من علم الله کفره، نقض وارد میشه به کی؟ به اون کسی که خداوند میداند کف میبرزه. پس در اینجا نفعی وجود نداره دیگه. خدا تکلیف کرده، میداند که این کافرم عمل نمیکنه و میداند که این ثواب بهش نمیرسه. پس یه مصداق پیدا کردیم که تکلیف هست، نفع توش نیست، نفع فعلی توش نیست. پس نفع فعلی نمیتواند مصلحت دائره و حاصل از تکلیف باشد. باید چی بگیم؟ حالا که نمیتواند لنفع باشد، باید بگیم انکان لتعریض لنفع. یه لنفع میخواد، اگر برای تعریض نفع باشد، در معرض نفع بودن، نه خود نفع و المطلوب، از تمام شقوق عقلی یکیش بیشتر باقی نموند. حالا این منفعت چیه؟ و اذا عرفت هذا فنقول، میگیم الغرض من التکلیف هو تعریض لمنفعت. آبیرا منفعت به دست میاره، اینم بدیل نداره. از کجا میگید بدیل نداره؟ توضیح میدی. میگیم چرا؟ چون تکلیف در معرض منفعت عظیمه است، لانه تعریض للثواب. منفعت منفعت مادی زودگذر نیست، او ثواب. ثواب چیه؟ ولی ثواب منافع و عظیمتون خالصتون دائمتون واصلتون متصله مع تعظیم و المد. یه ویژگی ثواب این است که توی سینی میذارن به آدم میدن، تو بحثای معاد هست دیگه. ثواب یعنی دادن نعمت توأم با اکرام. چی؟ آها، المقارل تعظیم و اجلا. ولا شک، حالا که اینطور شد، لا شک ان تعظیم، ما تعظیم در چه زمانی به وجود میاد؟ زمانی که فرد مستحق باشه. ایشون میگه دو شرط تعظیم میخواد. یک، اینکه مستحق باشد. نکته دوم این است که این تابع افعال حسن باشه. کسی را تعظیم میکنن که یه استحقاقی داشته باشه، یه کاری کرده که من تعظیمش میکنم. بلا به تعبیر ایشون، یه آدم عرازل و انسان تعظیم کن تو خیابون، مکت میکنن ما رو، یا چرا احترام، چرا به فلان اکرام کردی؟ باید یه استحقاقی داشته باشه که ما تعظیمش کنیم. یک. دو، او فرد نه تنها از عرازل نباشد، استحقاقش هم از افعال چی بیاد؟ یعنی یه کاری کرده، یه تلاش ویژه نیکوی انجام داده باشه. پس این که ما میگیم ثواب لازمه تکلیف است، از غیر تکلیف به دست نمیاد، داریم از تو دل ثوابی رو در میاریم. ببینید، از قضیه روش تحلیلی، روش تحلیلی میگیم ثواب است. این ثواب یعنی چی؟ تو ثواب تعظیمه. تعظیم در کجاست؟ که حداقل دو شرط داشته باشه، طرف مستحق باشد، یک، دوم یک کار و تلاش ویژه انجام داده باشه. این در کجاست؟ تو تکلیف فقط پیدا میشه. تکلیف است که چون انسان زحمت میکشد، استحقاق در مقابلش میاد. چون کار نیکو انجام میدهد، به اطاعت انجام میدهد، انسان دارای عمل حسنه. ببین، اینا همش تحلیله. یک متکلم عقلگراست برای که نشون بده در مقابل یک، خط منکران تکلیف شریعت، دو، در مقابل کسانی که میگن نه حسن هست، آن برش کن برو، عقل که اینجا نمیرسه، هم کلی کافیه. میگه نه، متکلم عقلگرا میگه من با اینجا دقیقاً به شما نشون بدم تکلیف با ویژگی هایی که من گفتم لازمه تحلیلی و عقلیش این است که این منافع، این ثواب باید درش باشد. اینا همش در واقع استدلال است بر اون حسن تکلیف از دیدگاه میفرماد چی؟ ولا شک ان التعظیم، حالا که ثواب اون منفعتی است که از تکلیف حاصل میشه، ببینید این منحصره. تعظیم انما یحسن اولا للمستحق له، چرا به لحاظا یقبه من ناتعظیم و تعظیم الاطفال و الارازم که تعظیم العلماء. ای همطور که به علماء من سرتکون میدم یه آدم فاسد میاد اینم چه کاریست چون به علماء تعظیم کردی به این آدم تعظیم، این معلوم است که اصلا رفتار تعظیم نیست. و انما یستحق و تعظیم، این شرط دوم. استحقاق از کجا به دست میاد؟ به واسطه الافعال الحسنه و هی تا رسیم به تکلیف. تعظیم که لازمه لاینفک ثوابه از دل عمل صالح در میاد، اطاعت در میاد. در غیر اطاعت، این برای اثبات چیه؟ که لا یحصل و لا تحصل و بدونه، بدون تکلیف ثوابی که درش تعظیم هست وجود نداره. خدا ممکنه نعمتهای زیاد بده اما ثواب تو هم با تعظیم فقط مانه اهل طاعته. و معنا قولنا، اینم که میفرماد اینم توضیح بدی که ان تکلیف تعریض للثواب، میگه معنای این است که خداوند برای مکلف ویژگی چون تعریض یعنی چی؟ تعریض للثواب در معرض ثواب مفهوم انتزاعیه. میگه نه، خداوند برای مکلف یه حالتی یه وصفی ایجاد میکند که میتواند از طریق این حالت به اون ثواب برسد. این حالت چیه؟ حالت بنده ایست که عالم است نسبت به تکلیف مولا، تکلیف ابتدایی مولا. میدید مرحوم علامه داره ما رو بر میگردون بحث اول. چرا ما در تعریف تکلیف گفتیم سه شرط داره؟ ابتدایی باشد، دوم چی بود؟ مشقت داشته باشه، سوم اعلام هم باشه. تعریض تکلیف یعنی این، یعنی وقتی من تکلیف میکنم با این سه ویژگی در مکلف عالم به این تکلیف حالتی ایجاد میکنم که حالا میتواند این ثواب رو به دست بیاره، میتونه با تلاش و مشقت و اراده و اکتساب به این ثواب برسه. خب ان التکلیف تعریض للثواب معناش این است که ان المکلفه جعل المکلفه علی الصفات التي تمکنه الوصول الی الثواب، امکان وصول به ثواب داره و بعثه علی ما به یصل الی، و او رو برمی انگیزه. اگر امر نباشد این کارو بکن، اگه این کار بکن این صفت ایجاد نمیشه. اگه وصف همجور عادی باشه، تشویق باشه، خوب از شما هم یه همچی کاری بکنید، این اون تعریض ثواب نیست. تعریض ثواب باید عمد داشته باشه. عقب السلام یعنی به اونم مربوطه هستن، یا به تعبیر دیگری این برمیگرد به همون مفهوم صیغه عمد در اصول که میگید سیغم بعثه، بعث داشتیم دیگه بس. که بعث و زجره، امر و نهی فقط طلب نیست. بعضی گفتن فقط مفهومش طلبه، بودی فقط طلب نیست، بعث و زجره. این بعث هست که این وصف رو ایجاد میکنه. چه وصفی؟ که تمکنه الوصول الی الثواب و بعثهی برمی انگیزه اون رو علی ما بهی یصل الی، که اگر این طاعت رو انجام بده به اون ثواب میرسه. و علم انه سیوصله الی اذا فعل ما کلفه، این صفت یه حالته، میدونه چون تبشیر و انذار شده، میدونه که اگر من نمازو بخونم اون ثوابه، این در معرض ثواب قرار دادن بادی ویژگی داشته باشه، به تعبیر همون لطف محصل باشه. زمینه های ارتکاب این تکلیف رو خدا برای آدم فراهم کرده باشه.
نظر مختلفی که توی فقهای
اصولیون اهل سنت و شیعه هست مثل
بله دیگه آره. این که ما گفتیم حالا تازه شما الان دارید کلام مدرسه هله میخونید. اگه دوستان یک کتاب کلامی بغدادی رو حالا یا معتزله عصر بغداد قرن چهارم پنجم بخونن یه جای شما نمیفهمید اصلا این کتاب کلامی اصولیه. اصول میخونید نمیدونید که این آیا اصول یا کلام. مثال بزنم، مثلا فرض کنید از ذریعه سید مرتضی بهتر از او عدت اصول شیخ طوسی اصوله، شاید یک سوم این کتاب بحثای کلامیه. از اون بر کتاب اقتصاد الاقتصاد شیخ طوسی، شوی کتاب کلامی دارم من شیخ طوسی شیخ طائفه به نام الاقتصاد ما هم تصحیح کردیم جمعون شیخ کردیم دوستان بگیرم الاقتصاد حالا یادم باشه اگه داشت بیم هدیه هم بدیم به دوستان. کتاب بسیار مهم و اساسی است در تاریخ کلام. ما متأسفانه متکلمان حوزه ما هم نمیشتن این کتاب. این کتاب نگارش خود شیخ طوسی است برخلاف کتابی مثل تمهید الاصول که شرح آثار سیده. یعنی شیخ اونم در اواخر حالا کار علمی کلامیش یک دوره کلام امامیه رو با آخرین ورژنش تحریر کرده. کتاب بسیار مهمه الاقتصاد. شما تو این کتاب میبینید پر از بحثای اصولیه. این که ما همیشه گفتیم علم اصول با دانش کلام قرینند، اصلا دوقلوند. این که دوستان نگاه کنن ادبیات قدمایی رو وقتی میخواستن تقسیم کنن علما رو یا علوم رو میگفتن عالم الاصولین، میگفتن عالم الفقه و عالم الاصولین، متخصص در فقه، متخصص در دو علم اصول. دو علم اصول چی بود؟ اصول العقائد و اصول الفقه. اصلا اصولیین متکلم بودند. اصلا دانش علم اصول با دانش کلام یکی بود. حالا اینکه می‌فرمایید بحث‌های اصولی، دقیقاً بحث‌های اصولی ما ریش در بحث کلام داره. این است که اگر کسی کلام رو خوب ندونه به نظر ما اصول رو هم خوب نمیفهمه. کسایی که اصولشون ضعیفه چون مبانی کلامی رو نمیدونه. از اون بعد گفتیم اگر قرار است علم اصول تجدید بشه یکی از راه‌های اساسیش تجدید در دانش کلامه. یعنی نوآوری در علم اصول بخش عمده اساسیش فرد باید مسلط در علم کلام باشه، ریشه های مبانی اصولی رو بدونه، از اون طریق بتونه تصرف کنه و بحث های جدید رو وارد علم اصول کنه یا نقد کنه. حالا بحث بعدی ادامه نقد اشاعره است نسبت به همین بحثی که ارائه شد که اشاعره میخوان بگن نه اینطور نیست، کلیشو قبول داریم مصلحت رو، اما این تعریض ثواب رو قبول نداریم. این دیار انشاءالله خستم شدن دوستان. بله الحمدلله.